حسن روحانی میگوید اگر کشور بمباران شود دست از عزت کشور بر نخواهیم داشت. دو تن از زندانیان سیاسی مدنی در اعتراض به محاکمات در جمهوری اسلامی از حضور در جلسه دادگاه خود خودداری کردند.
اگر این اصلاحیه تصویب بشه، طیف گسترده‌ای از متهمان در دوران تحقیقات از حق دسترسی به وکیل محروم خواهند شد.
و جمهوری اسلامی از افزایش سفر مقام‌های کشورهای مختلف ایران برای میانجیگری با آمریکا خبر دادند.
میانجیگری نوعی برقراری مذاکره است، مذاکره غیر مستقیم دو کشوری که در قهر با یکدیگر به سر می‌برند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی روز پنجشنبه گفته است که ایران تسلیم نخواهد شد و دست از به گفته او استقلال و عزت کشور بر نخواهد داشت حتی اگر بمباران شود. مهرداد میردامادی نگاهی داشته به اظهارات این مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران.
حسن روحانی روز پنجشنبه در 37 سالگرد آزادی خرمشهر در جریان جنگ 8 سالی ایران و عراق بار دیگر از وقوع جنگ دیگر گفت. رئیس جمهور اسلامی ایران تحریم‌های ایالات متحده را جنگ اقتصادی معرفی کرد که رفاه مردم را به گفته وی هدف قرار داده است.
امروز دشمن یک بار دیگر به ما حمله کرده. اون روز از طریق فشار نظامی و حمله نظامی و اشغال سرزمین و امروز با جنگ اقتصادی و حمله به زندگی و رفاه و شرایط زندگی مردم.
حسن روحانی بدون ذکر مصائب جنگ و آنچه از خرابی و ویرانی و تلفات انسانی جنگ 8 ساله بر ایران وارد آمد، اظهار داشت که امروز هم کشور به ایستادگی و مقاومت احتیاج دارد و به گفته رئیس جمهوری ایران مردم از آنچه استقلال و عزت کشور نامید دست بر نخواهند داشت حتی اگر بمباران شوند.
اگر سرزمین ما بمباران بشه، اگر فرزندان ما شهید بشن، اگر عزیزان ما جانباز بشن، اسیر و آزاده باشند، ما دست از هدفمون و استقلالمون و کشورمون و عزتمون بر نمی‌داریم.
این گفته های رئیس جمهوری ایران در شرایطی اظهار می شود که تنش بین تهران و واشنگتن با تشدید جنگ لفظی دو طرف بیش از پیش بالا گرفته است. در همین حال مقام های بلندپایه در ایران و آمریکا در اظهارات خود به صراحت اظهار داشتند که تمایلی به کشانده شدن تنش های جاری به جنگ نظامی ندارند. در هفته های گذشته مقام های سیاسی از کشورهای اروپایی، چین، شوروی، ژاپن و نیز کشورهای همسایه ایران با برشمردن ضرورت پرهیز از سخنان و افعال تنش‌زا از سوی دو طرف شرایط موجود در منطقه را بحرانی دانسته و از خطر بروز جنگ حتی بر اثر یک حادثه یا سوء تفاهم سخن گفتند. مقام‌های ایران به رغم بالا گرفتن تنش‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان امکان هر گونه مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی را رد می‌کنند. در همین حال آمریکا بر تغییر رفتار منطقه‌ای ایران تأکید کرده و آن را به عنوان عاملی برای کاهش تنش برشمرده است.
گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. برای تحلیل اظهارات تازه رئیس جمهور ایران با مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان روی خط تلفن همراه هستیم. آقای مهدوی‌آزاد، همونطور که در این گزارش هم شنیدید، حسن روحانی روز پنجشنبه گفته که اگر سرزمین ما بمباران شود و باز هم شهید، جانباز و اسیر دهیم، دست از هدف استقلال و عزت کشور بر نخواهیم داشت. بعد این رو داشته باشید، این همزمان با یادداشت کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران در خبرگزاری ایرنا هستش در روز پنجشنبه که از افزایش سفرهای عادی و محرمانه مقام‌های کشورهای مختلف به تهران، اون هم به نمایندگی از آمریکا و برای میانجیگری خبر داده. این دوتا رو اگه کنار هم بگذاریم، به نظر شما اظهارات آقای روحانی در این بحبوحه تنش بین دو کشور چه معنایی داره؟
ببینید در سطح رویی حرفای آقای روحانی تحت تاثیر به مناسبت امروز یعنی 3 خرداد هست که سال روز آزادی خرمشهر، جنگ ایران و عراق، کشته شدن 10,000 سرباز وطن و غیره هست. منتها در عمق ماجرا حرفای آقای روحانی تابع مسیری است که از اردیبهشت سال گذشته پس از خروج آمریکا از برجام شروع شد و در ماه‌های اخیر تشدید شده، مسیر نظامی شدن اظهارات و مواضع مقامات جمهوری اسلامی. مقامات ایرانی البته به وضوح میگن، واضح هم هست از حرفشون، که جنگ نمیخواند. این رو آمریکایی‌ها میگن که ما هم جنگ نمیخوایم. کارشناسا هم میگن که شرایط یک جنگ کلاسیک مثل ایران و آمریکا و عراق وجود نداره. منتها روند تحولات طوری بوده که لحظه به لحظه شرایط رو حادتر کرده، اوضاع رو امنیتی تر کرده و به تبع اون ادبیات مقامات جمهوری اسلامی رو هم ماه به ماه امنیتی تر، میلیتاریزه تر، جنگی تر کرده. حالا دیگه نه فقط آقای رئیس جمهور، حتی ادبیات جواد ظریف، معاون آقای ظریف و مقامات مدنی جمهوری اسلامی رو هم نگاه میکنید، ادبیات کاملا جنگی، تهاجمی، حالا از نگاه اونها توأم با ادبیات ایستادگی و مقاومت، از نگاه بیرونی ها توأم با ادبیات تحریک‌آمیز هست.
آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی از شهید و جانباز و اسیر دادن حرف زده. شما یا میتونید شرایط فعلی رو که آقای روحانی داره از جنگ احتمالی و شهید و جانباز دادن صحبت میکنه با شرایط جنگ بین ایران و عراق که سال 59 یعنی حدود 40 سال پیش اتفاق افتاد برای ما مقایسه کنید و اون موقع مردم چه حس و حالی داشتن و الان فکر میکنید چه حس و حالی داشته باشن نسبت به وقوع جنگ احتمالی؟
ببینید، توی 40 سال گذشته تغییرات عظیمی در جامعه ایران اتفاق افتاده، ترکیب پیچیده ای از تغییرات مثبت و منفی. روزی که انقلاب شد جمعیت ایران 36 میلیون بود، حالا 81 میلیونه. سال 58 80% جمعیت ایران زیر 40 سال بود، حالا حدود 65%. در این 40 سال دسترسی های عمومی به امکانات اولیه البته افزایش پیدا کرده، منتها درآمد سرانه همین الان نسبت به 40 سال گذشته 30% کمتر شده. تغییرات عظیم نسلی، تغییرات در میان زنان، دانشجویان، قدرت کاهش قدرت خرید مردم. اون چیزی که اما در این حوزه اهمیت داره این هست که سال 1959 که صدام به ایران حمله کرد، نظام ایران یک نظام انقلابی نوپا بود که حامیان، معتقدان و حتی فدائیان بسیار زیادی داشت. الان از اون فضا بسیار فاصله گرفته. وضعیت فساد در ساختار حکومتی اصلا قابل مقایسه با اون زمان نیست. اون زمان چیزی به نام آقازاده ها، طبقه روحانیون بن سوار، سرداران اشرافی وجود نداشت. مجموع شرایط رو شما اگر نگاه بکنید میبینید که عموم مردم، مخصوصا طبقه متوسط، الان به نسبت سال 59 طبقه بسیار خسته، ناامید، در واقع له شده است زیر مجموع فشارهای اقتصادی، اجتماعی به دلایل در واقع ایدئولوژیک و سیاسی.
دقیقاً این همین سوالیه که من خواستم به عنوان سوال آخر ازتون بپرسم. اگر میتونید لطفا کوتاه، آقای روحانی از مردم خواسته در برابر تحریم‌ها ایستادگی و مقاومت کنند. آیا به نظر شما منظور آقای روحانی اینه که مردم خودشون رو برای تورم و فشارهای اقتصادی بیشتر باید آماده کنند؟
نه، خیلی کوتاه باید بگم اصلا اسمش استراتژی نیست. آقای خامنه ای و حکومت ایران راهکاری ندارن، به بنبست خوردن، به دلایل ایدئولوژیک جرأت مذاکره ندارن، به دلایل سیاسی چون نمیخوان رو غرورشون پا بگذارن خیلی از امکانات از دست دادن. سیاست در واقع حفظ شرایط موجود یعنی محافظه کاری رو انتخاب کردن، بنابراین شده ظاهر خندداری، در واقع سیاست خندداری به نام نه جنگ نه صلح، نه جنگ نه مذاکره. اون چیزی که در واقع آقای روحانی میخواد، آقای خامنه ای میخواد، این است که مردم تحمل کنن، در شعب ابی طالب زندگی کنن و اسم این نه استراتژیست، نه رهیافت، نه راهبردی برای مقابله با تحریم ها یا تهدیدها یا فشارهای موجود.
خیلی خیلی سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه تنش میان ایران و آمریکا، شماری از کشورها آمادگی خود را برای میانجیگری بین دو کشور اعلام کردند. همزمان سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران هم از افزایش سفرهای عادی و محرمانه مقام‌های کشورهای مختلف به تهران خبر داده. کیوان خسروی روز پنجشنبه در یادداشت کوتاهی در خبرگزاری ایرنا نوشته جمهوری اسلامی ایران به مقام‌های دیگر کشورها گفته که تا رفتارها عوض نشود مذاکره در کار نخواهد بود. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا و ابتدا از او پرسیدم چرا کیوان خسروی تصمیم گرفته این مسئله رو علنی کنه.
صورت مسئله این هستش که آیت الله خامنه ای گفته ما با آمریکایی‌ها وارد جنگ نمیشیم، وارد مذاکره هم نمیشویم. میانجیگری نوعی برقراری مذاکره است، البته مذاکره غیر مستقیم دو کشوری که در قهر با یکدیگر به سر میبرند. این انکاری که از اونها صادر میشود برای این هست که اگر منکر نشوند، یعنی اینکه شما به صورت غیر مستقیم دارید با طرف آمریکایی مذاکره میکنید، اما با وجود یک واسط، اون واسط میتونه عمان باشه، میتونه ژاپن باشه، میتونه عراق باشه، همین امروز هم نماینده از آلمان به تهران سفر کرده، بس این با اون صورت فرمول بندی که رهبر گفته بود منافات داره. ناگزیر اینها انکار میکنن موضوعی رو که در واقع تحقق پیدا کرده، نوعی مذاکره غیر مستقیم بین تهران و آمریکا از طریق برخی واسطها تا الان میشود ردگیری کرد که انجام شده است.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران در یادداشتی که نوشته اشاره کرده به سفر مقامات مسئول کشورهای مختلف و گفته که این مقام‌ها عمدتاً از آمریکا نمایندگی دارند. سوال من این هستش که این کشورها نمایندگی دارند که به ایران چه بگویند؟
این که میگوید افراد متعددی به نمایندگی از آمریکا، این معنا رو در ذهن مخاطب مجسم میکنه که امریکا تمنای گفتگو دارد. یعنی این صورتبندی جمله‌ای که ایشون رو ابراز کرده، یعنی امریکا اصرار دارد و ما انکار میکنیم. این نکته اول. نکته دوم این که محتوای این پیام ها چیست. صورت مسئله‌ای که در منطقه شکل گرفته این هست که هر لحظه در اثر یک حادثه کوچک میتواند جنگ بزرگی اتفاق بیفته، دیگه از کنترل خارج میشود. خود آقای روحانی گفته بود در سفر آخرش به مجمع عمومی، طرف آمریکایی، تیم آمریکایی 8 مرتبه تقاضای مذاکره داشته. برای آمریکا، دیپلماسی آمریکا همیشه اینچنین بوده که با طرف‌های مخاصمه خودشون وارد گفتگو میشن، ابایی از مذاکره ندارن. قاعدتاً می توان که استنباط کرد که آمریکا اولا توان نظامی خودش رو به طرف ایرانی خواسته منعکس بکنه که اگر خطایی صورت بگیره می توان عواقب بدی داشته باشه، و دومم راه حلی رو پیشنهاد حتما داده. حالا اون راه حل در بدترین سناریویش 12 شرطیه که آقای پومپئو گذاشته که شما بهت اجابت کنید. به هر حال شاید این گونه پیام‌ها رو سعی کردن به تهران منتقل بکنن که از ضریب احتمال خطایی که میتواند در منطقه رخ بدهد و به جنگی غیر مترتب منتهی بشود جلوگیری بشود.
سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران در یادداشت خودش در ضمن گفته که به مقامات کشورها، منظورش کشورهای میانجی هست، گفته که گفتند که تا رفتارها عوض نشه و حقوق کشور یعنی ایران تامین نشه به هیچ وجه مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. به این ترتیب آیا ایران تمایلی به انعطاف نشان دادن نداره؟
ببینید این ضرباهنگ همیشگیه. از قضا نکته مهم در اینجاست که این فرمول بندی در مغایرت با فرمول بندی که آقای خامنه ای گفته بود، نه جنگ نه مذاکره. ببینید حتی در بحث مذاکره پیشترها آقای خامنه ای جمله معروفی از او ثبت شده، گفته بود که کسانی که بحث مذاکره با آمریکا رو میکنن یا الفبای سیاست را نمیدانن یا الفبای غیرت را. یعنی میگه اگه شما بری با آمریکا بخوای صحبت بکنی بی غیرت هستی. اون صورت بندی، اون فرمول بندی آقای خامنه ای با این فرمول بندی که از شخص آقای روحانی هم شنیده شده و بدنی زیر مجموعه او هم امروز مثلا همین سخنگوی شورای عالی امنیت ملی شنیده میشه، کاملا در تنافر و تغایر با هم دیگه وجود داره. من این رو یکی دیگر از موارد متناقضی میبینم که ده ها مورد مشابه این در سیستم تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی وجود داشته است، وجود دارد و وجود خواهد داشت.
توضیحات حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
آقای خامنه‌ای که در رأس حکومت جمهوری اسلامی هستی، هر روز که وارد یه سوپرمارکت میشم با قیمت‌های جدید بر روی اجناس مواجه میشم. آیا درسته با این سیاست‌ها جامعه رو به اینجا کشوندم؟ آیا منافع ملت و ایران واقعا برای تو اهمیتی داره؟
40 ساله میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. حالا باز میگن جناب آقای ظریف میفرماین که باید دولت آمریکا و آقای پومپیو به مردم ایران و دولت ایران احترام بذارن. آخه شما 40 ساله احترام گذاشتین به مردم و ملت دنیا که حالا به شما احترام بذارن؟
آقای روحانی در صحبتاش گفتن که چنانچه در مورد رابطه با آمریکا دوچار تفاوت دیدگاه باشیم رفراندوم برگزار میکنیم طبق اصل 59 قانون اساسی. منم میگم آقای روحانی اگه قرار باشه رفراندوم برگزار کنیم، اولین رفراندوم رو در مورد کل موجودیت نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه برگزار میکنیم.
همش اینو میگن که در جنگی در نمیگیره، ولی در مورد جنگ با عراق هم همینطور بود. من خودم جنوبیم، با خانوادم همه خیلی عادی زندگیمونو میکردیم که همه هم میگفتن نه بابا جنگی در نمیگیره، ولی این جنگ صورت گرفت چون نمیشه به رژیم ایران اصلا اطمینانی کرد و حسابی باز کرد و با آقای ترامپ هم کسی نیست که بشه در مورد تصمیماتش بهش اعتماد کرد. اینه که این مسئله رو باید جدی گرفت و مردم از حالا یکم آمادگی برای شاید این جنگ قریب الوقوع داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ایران دو زندانی سیاسی مدنی، ابوالفضل قدیانی و فرهاد میثمی، در اعتراض به وضعیت محاکمات خود حضور در جلسه رسیدگی به پروندهشان را تحریم کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دکتر فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، در اعتراض به طرح تبصره‌ای در قانون جزایی جمهوری اسلامی در جلسه تجدید نظر در احکام صادره علیه وی شرکت نکرد. به گزارش سایت کلمه، فرهاد میثمی در نامه‌ای نوشته است که به سهم کوچک خود در اعتراض به این تبصره که آن را فاجعه بار خوانده است، شرکت در دادگاه تجدید نظر درباره حکم زندان 5 به علاوه 1 سالش را تحریم می‌کند. سازمان عفو بین الملل هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد طرح اصلاحیه‌ای در قانون مجازات اسلامی در ایران میتواند افرادی را که با اتهامات جدی مواجه و تحت تحقیق قرار دارند از دسترسی به وکیل محروم کند. مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود طی هفته‌های آتی در مورد طرح اصلاحیه مذکور رأی‌گیری کند. نعمت احمدی، وکیل دادگستری ایران، در گفتگو با رادیو فردا آن طرح اصلاحیه را بدتر از تبصره مذکور می‌داند.
تبصره‌ای که تصویب شد حداقل قضیه آمد یه سری وکلایی که مورد وسوخ قوه قضاییه قرار داشتند اونا رو گذاشت متهمین از بین اون وکلا وکیل انتخاب کنند. این مخالف صریح اصل 35 قانون اساسیه. این که قاضی دولتی باشه، وکیل هم دولتی باشه، چون سیستم حقوقی ما سیستمی است که وقتی متهم دستگیر میشه حق سکوت نداره، نمیتونه وکیل انتخاب کنه و اگر حتی وکیل هم باشه در کنارش تنها میتونه بعد از پایان تحقیقات نظر خودش رو بده، حق مداخله نداره. همین جاش اشکال داره این تبصره که بدتر شد. در یک سری اتهامات برگشت گفتش که باید از بین وکلای مورد وسوق قوه قضاییه انتخاب بشن.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل، در مورد طرح اصلاحیه مذکور به رادیو فردا اظهار داشته است
اگر این اصلاحیه تصویر
تصویب بشه، به موجب اون طیف گسترده‌ای از متهمان در دوران تحقیقات از حق دسترسی به وکیل محروم خواهند شد. از جمله کسانی که تحت تاثیر این نقض فاحش حق دسترسی به وکیل و دادرسی منصفانه قرار خواهند گرفت، کسانی هستند که متهم به جرم امنیتی هستند. اتهامات جرم امنیتی عموماً علیه مدافعان حقوق بشر، وکلا، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و دیگر مخالفان مسالمت‌آمیز وارد میشه. این اصلاحیه بسیار نگران کننده هم هست، چون دسترسی کسانی که ممکنه با مجازاتهایی مثل اعدام، حبس ابد و قطع دست روبرو بشن رو هم از دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات محروم میکنه.
دکتر فرهاد میثمی که مرداد ماه سال پیش به اتهام مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و نهایتاً به 6 سال حبس محکوم شده، در نامش نوشته است:
طراحان تبصره جدید به جای آنکه ابروی فرشته عدالت را ترمیم کنند، ترجیح دادند تا چشمانش را هم کاملاً کور کنند. محتوای این تبصره جدید نقض صریح اصل 35 قانون اساسی کشور نیز هست که در آن بر حق انتخاب وکیل در همه دعاوی بدون استثناء تاکید شده.
نعمت احمدی وکیل دادگستری ایران عدم حضور اعتراضی فرهاد میثمی در جلسه تجدید نظر در احکام صادر علیه وی را حرکتی نمادین می‌خواند. در همین حال به گزارش سایت کلمه، ابوالفضل قدیانی فعال و زندانی سیاسی سابق اینک پرونده دیگری برایش باز شده، گرچه وی بازپرسی‌ها و دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی را فرمایشی و غیرقانونی خوانده و افزوده است که در آنها شرکت نمی‌کند و منتظر حکم جلب خواهد ماند. ابوالفضل قدیانی سال گذشته به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
انتخابات پارلمانی برای گزینش نمایندگان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه آغاز شد. بریتانیا و هلند از نخستین کشورهایی بودند که درهای حوزه‌های رأی‌گیری را به روی رأی‌دهندگان خود باز کردند. بریتانیا که هنوز نتوانسته طرح خروج از اتحادیه اروپا موسوم به برکسیت را به انجام برساند، در پارلمان آتی این اتحادیه دارای 73 کرسی خواهد بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی.
انتخابات پارلمانی اروپا روز پنجشنبه از بریتانیا و هلند آغاز شد و دیگر اعضای اتحادیه اروپا طی 3 روز آینده رأی گیری خواهند کرد. در مجموع نتیجه کلی این انتخابات روز 26 ماه می، یعنی یک شنبه هفته آینده، مشخص خواهد شد. بریتانیا نیز در انتخابات پارلمانی 28 عضو اتحادیه اروپا شرکت می‌کند، چرا که طرح جدایی این کشور از اتحادیه موسوم به برگزیت تا اکتبر سال جاری به تعویق افتاده است. پارلمان اروپا 751 نماینده دارد و بریتانیا قرار است 73 کرسی در این پارلمان داشته باشد. در انتخابات جاری اتحادیه اروپا بسیاری از سیاستمداران و فعالان سیاسی هشدار دادند که جو ملی‌گرایی و عوام‌گرایی حاکم بر این دور از انتخابات احتمالاً آینده اتحادیه را در معرض خطر قرار می‌دهد. در همین زمینه ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، به شبکه تلویزیونی CNN گفته است که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد خطر واقعی از جانب، به گفته او، ملی‌گرایان احمقی است که توانایی تصاحب کرسی‌های پارلمان اروپا را دارند. طی 3 دهه گذشته میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی اروپا تقریبا 1/3 کاهش یافته است، اما در دور جدید انتخابات انتظار می‌رود سطح مشارکت مردم به صورت چشمگیری افزایش یابد و بخت نمایندگان عوام‌گرا برای پیروزی نیز بالاست. در همین حال ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه با اذعان به بن‌بست در طرح خروج این کشور از اتحادیه اروپا یا برگزیت پیشنهاد تازه‌ای ارائه کرد که احتمال برگزاری همه پرسی دوم درباره برگزیت هم در آن در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ترزا می در لایحه تازه تغییرات بیشتری را پیشنهاد کرده، اما به نظر می‌رسد نمایندگان پارلمان همچنان در موضع خود در مخالفت با توافق خروج از برگزیت تاکید می‌کنند. حدود 3 سال پس از همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که حدود 52% به آن رأی مثبت دادند، هنوز آینده این تصمیم سرنوشت ساز روشن نیست. آخرین مهلت تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا برای اجرای برگزیت که قرار بود اواخر ماه مارس امسال اجرا شود، روز 31 اکتبر برابر با 9 آبان است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
این لحظه از شما دعوت میکنم به آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان تا این ساعت گوش کنید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران تسلیم نخواهد شد حتی اگر بمباران شود. وزیر خارجه آمریکا اطمینان داد که دولت دونالد ترامپ در عین تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران اقدامات لازم را برای جلوگیری از کمبود نفت در بازارهای جهانی انجام داده است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز چهارشنبه پیشنهاد دموکرات‌ها را درباره لزوم اخذ مجوز از کنگره قبل از حمله نظامی به ایران رد کرد. همزمان با سفر یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آلمان به تهران، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفت سفرهای اخیر مقام‌های کشورهای مختلف به ایران عمدتاً به نمایندگی از آمریکا انجام می‌شود. و خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های دولت آمریکا گزارش داد وزارت دفاع این کشور پنتاگون طرح اعزام 10,000 نیروی اضافی به خاورمیانه را به کاخ سفید ارائه می‌کند. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده مفسر ورزشی.
سرمربی جدید بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران هفته آینده وارد تهران خواهد شد و اسامی اعضای تیم ملی را اعلام خواهد کرد. روز پنجشنبه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر مارک ویلموتس 51 ساله را یک مربی جوان خواند که در دوران مربیگریش موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌هایی نیز داشته است.
فکر می‌کنم دوشنبه سه شنبه‌ای که میان اسامی تیم ملی را هم اعلام خواهند کرد. ارزیابی ما اینه که آقای ویلموتس جوانه، ایشون هم در واقع موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌هایی داشته.
موفقیت‌های این سرمربی بلژیکی جوانگرایی در تیم ملی فوتبال بلژیک بوده و عدم موفقیت‌ها راه نیافتن به جام‌های جهانی با تیم‌های ملی بلژیک و ساحل آج که در هر دو دوره هم از سوی فدراسیون‌های مربوطه این کشورها از سمت خود برکنار شده است. قرارداد مارک ویلموتس با ایران 3 ساله است، یعنی تا بعد از جام جهانی 2022. مبلغ قرارداد اعلام نشده ولی گفته می شود بین 4 تا 4.5 میلیون دلار برای 3 سال است. یک دونده تیم ملی دو میدانی ایران که دارای مدال طلای آسیایی است متهم به عمل دوپینگ شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، حسین کیهانی دارنده مدال طلای 2 3000 متر بامانه در مسابقات آسیایی 2019 از ماده ممنوعه اپو استفاده کرده و به همین دلیل دوپینگی شناخته می شود. مجید کیهانی رئیس فدراسیون دو میدانی ایران نیز در تلویزیون این مسئله را مورد تایید قرار داد.
به دلیل بالا بودن میزان یکی از مواد بدن آقای کیهانی احتمال اینکه‌شون از مواد نیروزا استفاده کرده باشه زیاد هست.
رئیس فدراسیون در ادامه توضیح داد چون حسین کیهانی در ارتفاع 2400 متری تمرین می کرده، ممکن است تمرین در این ارتفاع چنین شایبه ای را به وجود بیاورد و در بدن دونده این ماده را تولید کرده باشد. حسین کیهانی برای آنکه گرفتار محرومیت 4 ساله نشود، تقاضای فرجام خواهی کرده است. و در مسابقات بسکتبال سه نفره کاپ آسیا در کشور چین، تیم بسکتبال سه نفره ایران در 4مین مسابقه خود در برابر تیم ملی قطر با نتیجه 17-16 شکست خورد و حذف شد. ایران در بسکتبال سه نفره کاپ آسیا جمعاً 4 مسابقه برگزار کرد و با 2 پیروزی مقابل تایلند و ساموا و 2 شکست در برابر فیلیپین و قطر از دور رقابت‌ها کنار رفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
پای بخش مجله نیمه شب برنامه هفتگی تابو هست با اجرای فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی مجری این مجله نیمه شب با شما خدافظی میکنم. روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. بدرود. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خودارضایی آیا یک نیاز بیولوژیک و روانی است یا گناه کبیر و نابخشودنی آنطور که ادیان و مخصوصا دین اسلام مدعی هستند؟ تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا بارها از ما خواستند به این پرسش بپردازیم. افراد زیادی با انواع نگرانی ها و احساس شرم و گناه بر اساس آنچه در متون دینی و ایدئولوژیک درباره خود ارضایی خواندند دست و پنجه نرم می کنند. در ایران رسانه های جریان اصلی که ارزش های حکومت را تبلیغ می کنند اغلب از خود ارضایی به عنوان هیولای سیاه و زشت و گناه آلوده سخن می گویند. در این برنامه از تابو من فهیمه خضر حیدری، میزبان مژگان کاهن، روانشناس و زینب پیغمبرزاده دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت هستم تا بیشتر و دقیق تر درباره تابوی خود ارضایی حرف بزنیم. سلام به تابوی نفته، خوش آمدید. خانم کاهن، برنامه این هفته با شما آغاز میکنیم. بد نیست از اینجا بحث رو شروع بکنیم که اساساً خود ارضایی آیا یک نیاز بیولوژیک، یک ضرورت بیولوژیک هست یا اونطور که ادیان به خصوص در دین اسلام باش روبرو میشن یکی از گناهان کبیره است؟
همونطور که تحقیقات سالهای اخیر به ما نشون میده، خود ارضایی رو میشه به عنوان یه نیاز همزمان جسمی روانی تلقیش کرد و این پژوهش‌ها به ما نشون میده که خود ارضایی به فرد میتونه کمک بکنه که بدن خودش رو بهتر بشناسه و یاد بگیره که چگونه بتونه این لذت رو در بدن خودش ایجاد بکنه. و خب این اشاره که به گناه کردین خیلی مهمه، برای اینکه این احساس گناه که حاکی از باورهای فرهنگی میتونه بیاد و این تجربه رو خدشه‌دارش بکنه. و این یه چیزی که متاسفانه ما خیلی توی سایت ها و وبلاگ‌های ایرانی میبینیم که یه سری باورهای غلط و منفی رو از خود ارضایی رواج میدن و متاسفانه چون اینترنت رو مردم به عنوان یه ابزار اطلاع رسانی مدرن تلقیش میکنن، میان و میخوان اونجا سوالاشون و جواباشون رو به سوالاشون پیدا کنن. یعنی در حقیقت با یه صحبتهایی که بیشتر شبه علمی هستش میخوان اثبات بکنن که خود ارضایی چیز بدی هستش و اینا، و این خودش باعث میشه که همزمان هم احساس گناه و هم احساس ترس از اینکه فرد به بیماری جسمی و جنسی مبتلا بشه باعث میشه که خود ارضایی رو خیلی بد زندگیش بکنن.
خانم کاهن، گفتید که یک نیاز فیزیکی روانی هست.
بله.
خود ارضایی ممکنه در مورد بخش روانی موضوع کمی بیشتر توضیح بدید؟
چیزی که خیلی مهمه اینه که در حقیقت تجربه خود ارضایی به فرد کمک میکنه که در حقیقت بیشتر با جنبه جنسی بدنش آشنا بشه. و اینکه چون خصوصا در مورد نوجوان ها ما اگه نگاه بکنیم، تجربه جنسی و ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف یا حتی حالا در مورد همجنسگرها جنس موافق خیلی راحت نیستش. اینکه خود ارضایی به فرد کمک میکنه که بتونه اولا این اعتماد به نفس رو به خودش پیدا بکنه، اولا بتونه که اون تجربه لذت رو در خودش به وجود بیاره و بدن خودش رو بهتر بشناسه. این میتونه هم برای سلامت روانی فرد خیلی مفید باشه، به خاطر اینکه در خیلی از موارد فشارهای مختلف روزمره هم میتونه اضافه بشه به فشار جنسی. و اینکه خود ارضایی همزمان هم کمک میکنه به فرد که بتونه این احساسات جنسیش رو ارضا بکنه و هم در این حال میتونه به عنوان یه عامل کاهش تنش عمل بکنه. ولی خب همه اینا خیلی مهمه که اطلاعات درستی فرد داشته باشه در ارتباط با اینکه خود ارضایی هیچ ضرری برای جسم و برای روح نداره، به خاطر اینکه وقتی احساس گناه زیاد باشه باعث میشه که خود همین احساس گناه مولد یه سری استرابای شدید باشه و این استرابا خودش باعث میشه که نه تنها تجربه خود ارضایی تجربه مثبتی نباشه، بلکه فرد رو مضطرب‌تر از پیش بکنه و احساس گناه و نفرت از بدن خودش رو اینا رو تجربه بکنه.
بسیار خوب. خانم پیغمبرزاده، فکر میکنید که تا چه حد قبل از اینکه به خود مسئله خود ارضایی بپردازیم این آموزه ها، خانم کاهن اشاره کردن به اطلاعاتی که در فضاهای آنلاین به افراد داده میشه، میتونه غلط باشه. من اشاره میکنم به آنچه که در مثلا مدرسه ها به بچه ها در تمام این سال ها گفته شده یا معلم های تعلیمات دینی روش تأکید کردن، در کتاب های مختلف آمده خود ارضایی شما رو نابینا میکنه، خود ارضایی گناه کبیره است، خود ارضایی این اشکالات رو داره. فکر میکنید تا چه حد جامعه در شکل گرفتن یک فرهنگ گناه آلوده در مورد موضوع خود ارضایی نقش ایفا کرده؟
بله، متاسفانه خیلی نگاه منفی به خود ارضایی در جامعه وجود داره که یه بخشش همونطور که شما گفتیم برمیگرده به آموزه‌های مذهبی که در مدارس و همینطور در رسانه‌ها مدام داره ترویج میشه و بخش دیگه‌اش برمیگرده به نگاهی که توی دوره مدرن به وجود اومد در مورد اینکه خود ارضایی ممکنه که مشکلات روانی و جسمی ایجاد بکنه و تحقیقاتی که ادعا می‌کردن که خود ارضایی برای بدن ضرر داره، روی روان افراد تاثیر منفی میذاره، که اینا دوباره ریشه در همون نگاه مذهبی داشت که تو کشوری که دین مسیحی داشتن وجود داشت و بعدن هم تحقیقات جدیدتری که شد همه این تحقیقات قبلی رو زیر سوال برد و امروزه محققینی که تو این حوزه تحقیق میکنن نشون دادن که خود ارضایی خیلی تاثیر مثبتی میتونه روی سلامت روان و سلامت جسمی داشته باشه اگر فرد دید مثبتی به خود ارضایی داشته باشه. ولی نکته که من فکر میکنم خیلی مهمه اینجا در نظر بگیریم این که همه افراد احساس نیاز به خود ارضایی نمی کنن و همه افراد هم توی یک دوره سنی مشخص این احساس نیاز رو نمی کنن. بعضی از افراد ایسکشوال هستن، یعنی کلن نیاز جنسی ندارن، یا توی شرایط خاصی وقتی که با کسی رابطه عاطفی برقرار میکنن فقط اون موقع است که احساس نیاز جنسی میکنن و بنابراین بعضی از افراد ممکنه تو طول عمرشون هیچ وقت خود ارضایی نکنن. من برای این روی نکته تاکید میکنم که تو برنامه آموزش جنسی که ما به عنوان آویشن در فضای مجازی داریم مدام با ما تماس گرفته میشه و پرسیده میشه که آیا این میزان از خود ارضایی طبیعیه، آیا این میزان از نیاز جنسی طبیعیه. من فکر میکنم خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم که افراد با هم متفاوتن و نیاز جنسیشون چه به صورت خود ارضایی چه به صورت رابطه با دیگران با هم متفاوته و خود ارضایی به عنوان امترین نوع رابطه خیلی مهمه که فرد بتونه اون رو تو سن مناسبی تجربه بکنه بدون احساس گناه، برای اینکه خود ارضایی رابطه ایه که توش خطر بیماریای آمیزشی وجود نداره، احتمال بارداری ناخواسته وجود نداره، کمترین امکان خشونت فیزیکی و عاطفی توش وجود داره و فرد روی فرایند رابطه جنسی کنترل کامل داره. بنابراین خود ارضایی یکی از راهاییه که فرد میتونه اگر مشکل جنسی داره درمان بکنه خودش رو به کمک یه فرد متخصص، مثلا کسانی که واژین اسموس دارن، یعنی افرادی که اندام جنسی منتسب به زنان دارن و دخول واژنی براشون دشواره، معمولا یکی از توصیه‌هایی که بهشون میشه اینه که از طریق خود ارضایی بتونن این دخول واژنی رو تجربه بکنن و بعد این احساس امنیت رو داشته باشن که با دیگران وارد رابطه جنسی بشن.
خانم کاهن، خانم پیغمبرزاده اشاره کردن به اینکه سن مثلا مناسب یا سن به خصوصی وجود نداره برای اینکه اشخاص خود ارضایی داشته باشند. یه دیدگاه هست که خود ارضایی رو پایه اولین تجربه های جنسی کودک و از این نظر بسیار مهم میدونه. میخوام بدونم به لحاظ روانشناختی در مورد این موضوع چه نظری دارید؟
سوال خیلی خوبی هستش، به خاطر اینکه من به عنوان روانشناس خیلی پدرمادر هستن که این سوال رو از من میکنن. اولین چیزی که خیلی مهمه اینه که بدونیم که کودک در جستجوی کشف بدنشه و این کشف بر اساس اینکه کودک تو چه فازی از رشدش باشه متفاوته و روی نقطه‌های گوناگون بدنش متمرکزه. ارگان‌های جنسیشو مثل بقیه ارگاناش کاوش میکنه، مورد ارزیابی قرار میده. پریودی که بچه یاد میگیره بره توالت و اینا خیلی پریود مهمی از این لحاظ، بخاطر اینکه چون پوشک رو ازش برمیدارن دیگه بهش نمیبندن، بچه شروع میکنه به اینکه با خیال راحت زمان بیشتری داره به اینکه اون ارگان جنسیشو کشف بکنه و متوجه بشه که میتونه احساس لذت رو با اون تجربه بکنه به گونه ابتدایی تر و اینکه با لذت جنسی که ما میبریم متفاوت هستش. نکته که مهم اینه که خود ارضایی در کودکان به هیچ وجه پدیده غیر عادی و ناسالم نیستش. خیلی ها فکر میکنن که اگه کودک خود ارضایی میکنه به این دلیله که حتما یه صحنه جنسی دیده. من این سوال از من کردن، این ربطی نداره. کودک با لمس بدنش و تو فعالیت‌های روزمره‌اش کشف می‌کنه که می‌تونه با لمس بدنش یه حسایی تو خودش به وجود بیاره. خصوصا موقع خواب از اون استفاده می‌کنه برای اینکه آرامش پیدا کنه. ممکنه حالا ولی تو همه کودک‌ها نباشه، ولی توی اونایی که هست هیچ چیز منفی نیست. یه چیزی که خیلی مهمه ما بدونیم که کودک موجود غیر جنسی نیست. هر جان احساسات جنسیش خیلی ابتداییه و با ما بزرگسالا فرق میکنه، اما کار تحقیقی نشون میده که اون لذت جنسی که کودک به شکل ابتدایی تجربه میکنه ابتدای آموزشی هستش که اون با خودش به عنوان یه مرحله از رشد ابتدایی جنسی تجربه میکنه. بعد
خانم کاهن، سوالی که اینجا ممکنه بر شنوندگان ما پیش بیاد، چون چندی پیش هم در فضای آنلاین چنین موضوعی مطرح شده بود و پرسش ها خیلی هول و هوش این هست که خب در این صورت آیا ما کودکان رو آسیب پذیر نمی کنیم با اینکه چنین نگاهی بهشون داشته باشیم، و آیا حقوق کودکان در اینجا ممکن نیست که ضایع بشود؟
کودک با ریتم خودش داره بدن خودش کشف میکنه. اون مسئله حقوق کودک زمانی مطرح میشه که کس دیگه، یه آدم بالغ، بخواد از کودک استفاده جنسی ببره یا از بدن کودک استفاده بکنه برای اینکه به خودش لذت ببره. اینه که حقوق کودک مطرح میشه. ولی در بحثی که من مطرح میکنم این مسئله رو به عنوان واقعا یه بخشی از حقوق کودک در کشف به قول معروف رشد جنسی بدنش، هرچند که فاز ابتداییه لازم هستش که این فاز رو بگذرونه. و اینکه خیلی مهمه که اینکه خصوصا پدر و مادرها تصویر غلط و منفی بدن یا رفتار تحقیرانه‌ای داشته باشن، در حقیقت اینه که تحقیر بکنن بچه رو به خاطر خود ارضایی. من فکر می‌کنم در اینجاست که به حقوق کودک لطمه می‌خوره، اینکه اونو به خاطر یه نیازی که داره مورد تحقیر قرار بدیم یا اینکه مورد خشونت قرار بدیم. این خشونت هستش که باعث میشه که در حقیقت حقوق بچه رعایت نشه. من موردای دیدم واقعا که مثلا پدر بچه رو کتک زد، بچه 2-3 ساله که جلوی دیگران، جلوی مهمونا مثلا به خودش دست زده بوده، بعدش کتک خیلی شدید هم خودش و هم مادر رو، به خاطر اینکه گفته از من تقصیر تو بوده که یه چیزی به این نشون داد. اینه که میتونه برای بچه مضر باشه، تصویری زشت رو کریه از بدنش در اون به وجود میاد و اینکه میتونه در تجربه جنسی برایش تاثیر بذاره.
خانم پیغمبرزاده، پرسش دیگه‌ای که به طور خاص از شما دارم در مورد جنبه تابویی خودارضایی است. این تابو وقتی به زنان میرسه تقویت میشه، به نظر میرسه که شدیدتره و سرکوبگرتره. چرا؟
بله، همونطور که شما گفتین کلن تابویی که جامعه داره در مورد بدن زن و سکسوالیته زن معمولا خیلی قوی تر از تابوییه که در مورد بدن مرد وجود داره. کلن اندام جنسی منتسب به زنان معمولا اندام جنسیه که داخل بدنه و کمتر دیده میشه. با توجه به نگاه منفی که تو اکثر جوامع مردسالار نسبت به بدن زن وجود داره، تلاش زیادی هم برای کنترلش وجود داره. ترس وجود داره از زنی که نیاز جنسی داره، زنی که میخواد تجربه جنسی داشته باشه، چون چنین زنی قابل کنترل نیست و در کل اصلا تصور میشه که زن نباید میل جنسی داشته باشه. یعنی تصور میشه که فقط مردها هستن که میتونن از رابطه جنسی لذت ببرن، فقط مردها هستن که میتونن خود ارضایی بکنن و زن فقط باید یک شیء جنسی باشه در خدمت رفع نیازهای جنسی یک مرد و از اندامش و بدنش هم فقط برای تولید مثل و ارضای جنسی مردان استفاده بکنه.
برمیگردم به خانم کاهن. خانم کاهن، با این پرسش، آیا ما چیزی به نام اعتیاد به خود ارضایی داریم؟
یه موقعی میبینیم که توی سری از افراد تعداد خودارضایی که انجام میدن مثلا خب تا یه حدی مثلا میتونه نرمال باشه، ولی تو بعضی موردا میبینیم که مثلا فرد روزانه دفعات بسیار زیادی این کار انجام میده. چیزی که خیلی مهمه برای ما روانشناسا این قضیه که فرد مثلا روزی چندین بار به این عمل دست میزنه، بیشتر از اینکه نشان اعتیاد باشه نشان اینه که فرد از این مشکل روحی دیگه ای رنج میبره و اینکه خود ارضایی تنها نمودی از اونه. منظورم خود ارضایی افراطیه. مثلا یه مثالی که میتونیم بزنیم در مورد اینکه تعدد خود ارضایی در روز زیاده، توی مثلا یه سری بیماری که بهش میگن وسواس تکانه‌ای، یعنی آدمایی که مثلا فرض کنید میبینین یه کارو چندین بار تکرار میکنن، مثلا دستشون رو میشورن چند بار، یعنی که افکار تکراری دارن، این هم میتونه یه نوعی باشه، یعنی در واقع یه نوعی از یه عارضه‌ای باشه از یه فردی که دچار این ناراحتی روحی هست و اضطراب‌های خیلی شدید داره، میتونه از یه تکرار رو در مورد مسئله خود ارضایی به کار ببره. غیر از این مثلا میبینیم که بعضی افراد توی یه پریودایی از زندگیشون که حالشون خوب نیست، مضطرب و اینا، میبینیم که مثلا توشون این قضیه تکرار زیاد خود ارضایی زیاد میشه. باز هم قضیه عامل روانیه که مهمه. خیلی موقعا زیر این رفتارهایی که ما داریم که میتونه مثلا خود ارضایی افراطی باشه، یه مسئله آسیب شناختی دیگه، یه اضطراب خیلی شدیدی مثلا نهفته است. اگه کسی مبتلا به این مسئله است، خیلی مهمه که به روانشناس رجوع بکنه و یه ریشه یابی بکنه در درونش و ببینه این اضطراب ها ریشه این اضطراب هاش از کجاست. خود این قضیه تو زندگی فردی و اجتماعی فرد تاثیر میذاره، به کار کردنش، روابط خانوادگیش، اینا.
خانم پیغمبرزاده، در دنباله همین بحث نکته دیگری هم که مطرح هست یا از پرسش هایی که شنوندگان تابو برای ما فرستادن، وقتی است که اشخاص در یک رابطه متقابل، یک رابطه قرار میگیرن و رابطه جنسی دارند، اگر که شخص در وقتی که در رابطه است خود ارضایی هم داره، این به شریک جنسی او چه میگوید؟ آیا الزاما به شریک جنسیش یک نشانه منفی میده یا اینکه توضیح دیگری میشه برای او داد؟
تحقیقات مختلفی هست که نشون میده خیلی از افرادی که وارد یک رابطه جنسی و عاطفی شدن، ازدواج کردن یا رابطه بلند مدتی با شریک یا شرکای جنسیشون دارن، اونها هم خود ارضایی میکنن. بعضی از افراد ممکنه این خود ارضایی رو فقط وقتی که به شریک جنسیشون دسترسی ندارن انجام بدن. بعضیای دیگه ممکنه که کلن لذتی که از خود ارضایی میبرن متفاوت باشه با اون لذتی که با شریک جنسیشون میبرن. خیلی ها همزمان با شریک جنسیشون خود ارضایی میکنن، یا اون خود ارضایی بخشی از سکسیه که دو نفره یا چند نفره با هم دیگه دارن. اینها هیچ کدومشون نشون دهنده این نیست که شریک جنسی اون فرد مشکلی داره یا توانایی این رو نداره که لذت جنسی رو توی اون رابطه برای فرد ایجاد بکنه یا اون فرد رو به اورگاسم برسونه. فقط یک میل کاملا طبیعیه که اتفاقا کمک میکنه. تحقیقات این رو نشون داده که افرادی که خود ارضایی میکنن بدن خودشون رو بهتر میشناسن، اعتماد به نفس بیشتری دارن، حس بهتری نسبت به بدنشون دارن و این در واقع باعث میشه که فرد بتونه شریک جنسیش رو راهنمایی کنه که از چه چیزی لذت میبره، چطور لذت میبره و بتونه به شریکش آموزش بده که چطور اون رو اونطوری که فرد میخواد به لذت جنسی برسونه یا به اورگاسم برسونه. چون در هر صورت این شریک جنسی ما نیست که وظیفشه که ما رو به اورگاسم برسونه. اگر ما نیاز داریم یا علاقه داریم که به اورگاسم برسیم، در درجه اول مسئولیتش با خودمونه که بتونیم بدن خودمون رو بشناسیم و اون شریک جنسیمون رو راهنمایی بکنیم برای اینکه ما رو به رابطه دلخواهی که می‌خوایم برسونه.
خانم پیغمبرزاده، با خانم کاهن یکی از صحبتایی که کردیم در مورد حالا عبارت اعتیاد به خود ارضایی یا توضیحاتی که ایشون دادن بحث آسیب‌ها، من رو برمیگردونه به نکته‌ای که شما هم در آغاز بحث گفتید، مقالات و تحقیقاتی که مثلا صحبت از آسیب‌های احتمالی خود ارضایی می‌کنند. در مورد این مقالات و منابع میشه صحبت بکنید؟
بله، درسته که خیلی از این مقالات به اسم مقالات علمی منتشر میشن، ولی ما چیزی به نام علم به صورت کلی نداریم. هر مطلب علمی که تولید میشه تحت تأثیر افرادیه که اون تحقیقات رو انجام میدن، دیدگاه‌هایی که اونها دارن و نگرش‌های مسلطی که در اجتماع وجود داره، و وقتی نگرش‌های کلی اجتماعی تغییر میکنه، این تحقیقات هم تغییر میکنن. این که شما این تحقیق رو چطور انجام بدین خیلی تأثیر مستقیمی میذاره برای اینکه چه نتایجی به دست بیارید. خیلی از این تحقیقات روی گروه کوچیکی از افراد انجام میشه و بعد با توجه به نوع سوالایی که پرسیده میشه یا طوری که این تحقیق انجام میشه، این نتایج دلخواهشون به دست میاد. ولی در هر صورت اکثر تحقیقاتی که در ایران مورد استناد قرار میگیره که بخوان پیامد منفی خودارضایی رو نشون بدن، اینا تحقیقات بسیار قدیمی هستن که سالهاست تحقیقات جدیدتر، تحقیقات متعددی که تو کشورهای مختلف انجام شده نتایج این تحقیقات رو زیر سوال برده. ممکنه گاهی خودارضایی پیامد جسمی خیلی محدودی داشته باشه. مثلا فرض کنین فردی که خودارضایی میکنه با فشار خیلی زیادی به بدنش وارد میکنه، مثلا از طریق اسباب بازی های جنسی که فشار شدیدی به نقاط خاصی از بدن وارد میکنن، ممکنه به صورت موقت حساسیت اون قسمت از بدن کم بشه. مثلا در افرادی که اندام جنسی منتصب به زنان دارن، حساسیت کلیتوریس ممکنه به صورت موقت کمتر بشه، ولی این به این معنی نیست که این آسیب جبران ناپذیره یا اینکه الان بدن شخص مشکلی پیدا کرده. اگه رفتار جنسیش تغییر بکنه، دوباره میتونه مثل قبل از بدنش لذت ببره و اون حساسیت برمیگرده. اینکه تصور میشه افرادی که خودارضایی میکنن دچار دیرانزالی میشن یا نمیتونن لذت ببرن، فقط برمیگرده به اینکه عادت کردن به اون نوع خاص و این عادت مثل هر عادت دیگه میتونه تغییر بکنه.
و خانم کاهن، حالا که این صحبت ها رو کردیم، بد نیست شما به عنوان روانشناس نگاهی هم به این موضوع داشته باشید که چگونه در مورد خودارضایی باید صحبت کرد؟ آیا اصلا در مورد خودارضایی باید صحبت کرد؟ در خانواده ها به حال ما میدونیم که هر چیز مرتبط با بدن، جنسیت، سکس، اینها در خانواده های ایرانی خیلی سخت در موردش حرف زده میشه. آیا به نظرتون موضوعی است خودارضایی که پدر و مادرها بخوان که با فرزندانشون در موردش صحبت بکنن، بهشون آگاهی بدن، یا فرزندان ممکنه که شناختی نداشته باشن ولی با این موضوع مواجه بشن، این صحبت کردن آیا فکر میکنین اساساً اولا ضروری است؟ دوماً چه راهکارهایی میتونیم با عنوان روانشناس به خانواده ها بدین که در این مورد بتونن صحبت بکنن؟
موضوعیه که صحبت کردن در موردش اصلاً آسون نیستش. توی زبان ما در ارتباط با خیلی از مباحث جنسی یه سری لغت ها و یه سری چیزا خودشون تابو باشن. من فکر میکنم اولین چیزی که خیلی مهمه که پدر مادرها بتونن به بچهشون یاد بدن اینه که به بچه بیاموزن که بدن خودش رو دوست داشته باشه. ما اگه در ابتدا بتونیم تمام اون تصویرهای منفی که به بچه‌ها میدیم، همه اون کامنت‌ها، صحبتایی که توی یه سری شرایط عنوان می‌کنیم، اینا رو بتونیم حذفش کنیم، خودش خیلی میتونه مثبت باشه. به خاطر اینکه ما همینجوری ملاحظه می‌کنیم که خیلی پدر مادرها بدون اینکه بخوان تو خیلی از شرایط مثلا اصطلاحات بده نمیدونم این چیزها رو به کار میبرن در ارتباط با هر چیزی که جنسی هستش، یا اینکه در ارتباط با خود همین که بچه ممکنه به بدنش دست بزنه. اینی که من فکر می‌کنم در درجه اول چیزی که خیلی مهمه اینه که خود پدر مادرها بتونن به آگاهی برسن، یعنی اینکه واقعا این مسئله رو درست بتونن درونیش بکنن که خود ارضایی به بچهشون آسیب نمیرسونه. دوم این که به فضای خصوصی بچه ها احترام بذارن، یعنی این که تو فضای اتاقشون وقتی دارن به بدنشون دست میزنن، اینا این در حقیقت دخالت های منفی نکنن، خودشون بپذیرن که مرحله از رشد، عملی که بچه انجام میده جزوی از مرحله رشد جنسیش هستش.
خانم پیغمبرزاده، صحبت های خانم کاهن رو هم شنیدیم، در دقایق پایانی برنامه ما هستیم و برنامه رو با شما به پایان میبریم. میخوام بدونم که فکر میکنید برای تغییر این نگاهی که ازش صحبت کردیم به مسئله خودارضایی در خانواده ها، در روابط بین فردی، در رابطه خود فرد با بدنش و در جامعه چه رویکردی میشه داشت؟ چه چیزهایی لازمه که این نگاه تغییر بکنه؟
من فکر میکنم که مشکل اصلی اینه که کلن ما نگاه مثبتی به رابطه جنسی و لذت جنسی نداریم. نگاه مثبتی به بدن بدن انسان نداریم و فکر میکنیم که رابطه جنسی امریه که کثیف، حتما باید در چارچوب خانواده باشه، با هدف تولید مثل باشه و هر چیزی که خارج از چارچوب خانواده و خارج از رابطه فردی که در ابتدای تولد بهش نسبت مرد داده شده و کسی که بهش نسبت زن داده شده اتفاق میفته حتما مشکل داره. این نگاه اگه تغییر بکنه، بعد ما میتونیم از بدن خودمون لذت ببریم، از روابط جنسی که با دیگران برقرار میکنیم لذت ببریم و به بچه هامون هم یاد بدیم که نگاه مثبتی داشته باشن به بدن خودشون، بدن خودشون رو دوست داشته باشن به جای اینکه مدام دنبال این باشن که این بدن رو بر اساس استانداردهایی که جامعه تعریف کرده تغییر بدن. چون خیلی از افراد از رابطه جنسی یا خودارضایی لذت نمیبرن چون مدام بدن خودشون رو مقایسه میکنن با اون ایدئالایی که جامعه براشون میسازه، رسانه‌ها براشون میسازن و این خطکشی که دستمون میگیریم برای اینکه ببینیم چی نرماله و چطور میتونیم نرمال باشیم رو بذاریم کنار و تمرکز بکنیم روی اینکه چطور میتونیم خودمون رو دوست داشته باشیم، بدنمون رو دوست داشته باشیم و ازش لذت ببریم.
بسیار سپاسگزارم زینب پیغمبرزاده و مژگان کاهن، مهمانان این هفته تاپ.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.